ریشه بیشتر بدونی این تو جلوتر و جلوتر میری و این درخت پروبال بیشتری میگیره. خب برمیگردم به صحبت اصلیمون. محرم این هوش جز بیهوش نیست. خب آقای مولانا، این همه شما صحبت کردی، این ابیات رو گفتی، با کمال صراحت داری میگی آقا نمیفهمی، خودتو بی خود معطل نکنی، شعرها رو معنی کنی، داری اینو میگی؟ غیر از این که نیستش که. چه حالا من دارم میگم، چه کسای دیگه در گذشته گفتن، چه کسای دیگه که در آینده بگن، داره خیلی صریح بهت میگه آقا اصلا تو با این هوش قادر نیستی اینو بفهمی، چه داری خود خسته میکنی، تو باید از یک درک دیگه ای برخوردار باشی، اونه که محرمه با این هوش ماست، با این هوشی که مولانا داره صحبت میکنه. این هوش شما اینجا نمیتونه اینو درک کنه. چرا نمیتونه درک کنه؟ داره پایین توضیح میده، میگه برای اینکه زمان وجود داره، برای تو گاه وجود داره، برای تو مکان وجود داره، برای من مولانا نداره. من زمان میفهمم نه مکان، اصلا نیستم تو زمان و مکان. تا تو از این مرحله نگذری و زمان و مکان رو رد نکنی، هر چی داری میگی جزو این هوشه، این حالتی که ما الان در این هوشیاری وجود داریم. من این رو میخوام براتون باز کنم. ببینید، من مجبورم یه مقدار علمی صحبت کنم. من امشب دو طرف باید صحبت کنم، یک طرف علمیه، یک طرف عرفانی عمیقه. هیچ کدوم از این دوتا در نظر بگیرید نظریه هستی اوریان نیست. من فقط دارم اطلاعات میدم که در نهایت بتونم خیلی حرفا رو باز کنم. ببینید، اون چیزی که بر میگرده به صحبتها، من امشب باید یه مقدار راجع به کوانتوم صحبت کنم، ولی فکر نکنید، خواهش میکنم، یعنی تو این تکیه میکنم، ما یعنی من خودم که دارم صحبت میکنم در این لول اندیشه نیستم که فکر کنم چون مولانا در 800 سال پیش که هیچ کس از هیچ چیزی خبر نداشته به این دقیقی داره پیچیدگی های کوانتوم رو مطرح میکنه، پس الله اکبر مولانا ببین چیه، این مال عوامه، این مال روشن فکریه که فقط در یک ظاهر مونده. عظمت مولانا، توجه مولانا نه به عالم کوانتومه، نه به عالم فیزیکه، نه به عالم شیمیه، نه به پزشکیه. این بابا در یک اوج دیگه ای داره حرکت میکنه. من مجبورم برای روشن کردن کلام مولانا از کوانتوم استفاده کنم. حالا فردا اگر نظریه کوانتوم به 1001 ایراد خورد، این اشکال از من گوینده است، برای اینکه در عصر خودم، در زمان خودم، باید به یک زبانی صحبت کنم که شنونده متوجه حرف من بشه، همون اشکالی که خود مولانای بیچاره داشته. و الا نه من الان دچار مباهات و افتخارم، میخوام بگم ببین آقا مولانا در چه اوجی راجع به کوانتوم صحبت، آقا معجزه، اینا نیست. تمام این کوانتوم، فیزیک، شیمی، کیهان، کهکشان، همه این مسائل رو مولانا میگه مثل یه گرد خاک میمونه که من دیدم، هیچ اهمیتی من به اینها نمیدم. من به جایی رسیدم که اصلا اینها در مقابل اون بچه باز، عروسک بازی هم نیست. اینو بهش توجه داشته باشین. یعنی اگر میام سر مسائل علمی، بدین معنی نیست که میخوام مولانا رو دانشمند معرفی کنم، ابدا همچون چیزی نیست. در این گذری که از این مسیر داشته، یک جریاناتی رو دیده و یک جریاناتی رفته جلو. حالا من به این معنیه که خب یه حرفایی هم زده، ولی اینی که میومده میشسته حالا با یک روش هایی ما بریم ببینیم با این علم، این با این علم های امروزی و مدرن، علم های تجربی که امروز استفاده میکنیم، ما بیایم و بگیم خب مولانا به چه روشی جلو میرفته؟ مولانا دنبال اینها نبوده، مولانا اصلا دنبال این نبوده بدونه ماه به دور زمین میچرخه یا زمین به دور ماه میچرخه، اصلا دنبال چیز دیگه ایه که حالا امشب این داره میخوام باز کنم. فقط این صحبت ها رو به این صورت مفصل دارم میکنم که بدونید من به هیچ عنوان در مقام مقایسات علمی نیستم، من مجبورم علمی حرف بزنم و یه مقداری از اون طرف عرفانی حرف بزنم. ببینید، ما راجع به هوش و بیهوش داریم صحبت میکنیم، مولانا داره از یک بعدی صحبت میکنه. قبل از اینکه این بعدها رو بخوام صحبت کنم، شما همتون میدونید، خیلی هم بهتر از من میدونید، که تمام این جهان ما، همه این هستی، از ذراتی تشکیل شدن که به اینها میگن مولکول. مولکول ها رو چی تشکیل میده؟ اتم ها تشکیل میدن، درسته؟ وقتی که مولکول ها رو اتم ها تشکیل میدن، در فیزیک شاید خیلی قدیم تر چندین دهه پیش، همیشه اتم رو ذره بنیادی میدونستن، یعنی ذره بنیادی ذره ایه که به هیچ ذره کوچکتری قابل تقسیم نباشه، میگن ذره بنیادی، هسته اتم و الکترونی که دورش میچرخه. یه مقدار که داستان جلو رفت و حالا کوانتوم اومده و خیلی تحقیقات وسیع‌تری راجع به این زمینه شده، دیدن آقا خود اون پروتون در هسته اتم از ذراتی تشکیل شده به نام کوارک، و این کوارک چیزی هستش که به اصطلاح ذره بنیادی خود این اتمه. به غیر از کوارک، الکترون میچرخه، میدونید ابر الکترونی داریم دور هسته، یعنی اینکه این ذره الکترون که داره میچرخه، فرض کنید الان در زمان A در این نقطه باید باشه و در زمان B در نقطه دیگه باید باشه و همینجور در زمان C و هر زمانی باید در یک نقطه قرار بگیره. این یه چیزی بودش که تصور بود. وقتی کوانتوم مطرح شد، ما و کوانتوم تحقیقاتش رفت جلو، ما متوجه، یعنی مثلا دانشمندان متوجه شدن که آقا اساساً الکترون در هیچ جا نیست، الکترون و کوارک ذرات بنیادی هست، اینا به چیزی تقسیم میشن. تا اطلاع الان ما، الان هم که دارم میگم مال من، مال آپدیت همین الان و پارسال نیست، مال من یه خود مال چند سال پیشه، یه خود قدیمی تر. حالا اگر الان تغییراتی به وجود اومده کاری ندارم، اما کوارک و الکترون ذرات بنیادی هستند، اینا به ذره دیگه تقسیم نمیشن. ما میبینیم که مثلا الکترون باید در زمان این، حالا زمانهای کسر هزار و میلیاردی و ثانیه اونا شما در نظر بگیرید، در یه نقطه باشه بعد در یه نقطه دیگه باشه، درسته؟ ولی میبینیم اینطوری نیست، یعنی مطلقا اینجوری نیست. الکترون همه جا هست در اتم، وقتی که یک ناظر پیدا میکنه این مکان پیدا میکنه. براتون یه مثالی میزنم. شما فرض کنید توی این اتاقی که من دارم با شما صحبت میکنم یک الکترون وجود داره، این الکترون در آن واحد، یعنی در همزمان همه جا هست، هیچ جای خالی از این الکترون نیست. مسئله خیلی پیچیده میشه، ولی به محض اینکه یک ناظر پیدا میکنه این در یک مکان مشخص قرار میگیره، درسته؟ ببینید اون چیزی که کوانتوم به ما میگه، نقش مکانی و زمانی ذره بنیادی داره با حضور ناظر مشخص میشه. اگر ناظر نباشه این همه جا هست، اصلا مکان نداره. بسیار مهمه، از من خیلی تحصیلاتتون بالاتره، با سوادترید، میدونید با این مسئله کوانتوم تمام فیزیک کلاسیک زیر سوال رفته. یعنی اینکه آقا اصولی ترین پایه‌ای ترین قوانین جهان مادی ما زمان و مکانه. اصلا ماده و انرژی بدون زمان و مکان معنی ندارن، ولی این در همه جا وجود داره. من خیلی ساده براتون بگم، شما این کیهان و کهکشان رو نگاه کنید، این ستاره ها رو نگاه کنید، در این ستاره ها چی میبینید؟ بی نهایت میگن، میلیارد ها میلیارد ستاره میگن. این ستاره سیاره در اینجا قرار داره، اون در اونجا قرار داره، این فلان جاست، همه اینا رو خیلی تا اونجایی که میتونن بیان میکنن. اما شما میدونید هیچ کدوم از اینا هیچ جا نیستن و همه جا هستن. زمانی که ناظر پیدا میکنن مکان پیدا میکنه، چه در دنیای ریز چه در دنیای بزرگ. یعنی اگر ناظر وجود نداشته باشه اون ستاره اون سیاره همه جا هست و بر همه چیز، یعنی قانون مکان کلن هم بین میره. توجه کردین؟ توجه به یه نکته داشته باشید، ناظر که میگیم منظورم به این دوتا چشم نیست فقط، کسی بخواد با این دوتا چشم نگاه کنه، اینو خیلی بهش دقت کنید. کوانتوم فیزیک میدانیه، یعنی اینکه وقتی که یک میدان نیرو به این نزدیک میشه یعنی ناظر و بلافاصله این تغییر حالت میده. درسته؟ این حرف امروز فیزیک کوانتوم ماست. یعنی اگر ناظر وجود نداشته باشه یک شی همه جا هست و مکان اصلا براش مطرح نیست. پس ما امروز به این رسیدیم. حالا من یه چیزی میخوام از شما بپرسم. ذرات بنیادی ما بدون ناظر در همه جا حضور دارن. ستاره ها و که به ستاره های آسمون اگر ناظری نباشه، یعنی اگر یک سیاره دیگه، یه ستاره دیگه، یه کیهان کهکشان دیگه به این نزدیک نشه، میدان نیرویش به این نزدیک نشه، این همه جا وجود داره. به محض اینکه میدان نیرویی نزدیک میشه این ناظر حاکم شده. آیا اگر ذرات بنیادی تشکیل دهنده من و شما این اتمان دیگه، اگر این بدون ناظر میتونه در همه جا وجود داشته باشه و مکان و زمان رو در بنورده، آیا من شما میتونیم این کار رو بکنیم یا نمیتونیم این کار رو بکنیم؟ این سوال اصلا عرفانی نیست، این سوال علمیه. آیا وقتی ذره بنیادی ما بدون ناظر میتونه همه جا باشه، من و شمایی که از اون ذرات بنیادی تشکیل شدیم میتونیم همه جا باشیم یا نمیتونیم همه جا باشیم؟ درسته؟ اصل حرف دایمنشن بعدی، بعد بعدی، بیهوشی که مولانا داره ازش صحبت میکنه، این هوشی که ما درش قرار گرفتیم یک اسارته، یک بدبختی و فلاکته در دست پدیده موهومی که نسبیه، نه زمان مطلق، حالا اینا رو توضیح خواهم داد، به نام زمان و به نام مکان. کسی که در این نوع هوشه نمیتونه حرفای مولانا رو بفهمه، باید از این مرحله بره بالاتر. یعنی میخواد بگه من تجربه ای دارم از بعد دیگه ای، از جریان دیگه ای. پس وقتی که میتونیم، وقتی که ذرات بنیادی ما میتونن بدون ناظر زندگی، یعنی همه جا حضور داشته باشن، من و شما هم به قاعده باید بتونیم بکنیم. من فقط داخل پرانتز اینو بگم، از بحث کوانتوم بیام بیرون. ببینید شما میدونید مسلمیات رو بدیهی ترین و قطعی ترین مسائل رو اساسا کوانتوم ویران کرده. یکی دو جلسه قبل وقتی من صحبت از علوم میکردم، تجریدی، تجربی، انسانی، شما میبینید قانون ریاضی که از مسلمیاته فقط در این هوش کار میکنه. اصلا در کوانتوم دیگه ریاضی معنی به این صورت پیدا نمیکنه، به این صورتی که ما داریم میفهمیم. اصلا همه چی یه شکل دیگه میگیره. و بدیهی ترین قوانین از بین میرن. گفتیم که ناظر که نباشه این ذره میتونه همه جا باشه. ناظر ما کیه؟ میدان نیرویی که به ما نزدیک میشه کیه؟ کیه که ما رو داره در مکان همچین میخکوبمون میکنه و در زمان؟ همون چیزی که من همیشه با شما از مشاهدگر، از ناظر نام بردم. اون تنها چیزیه که من و تو رو اینجا روی زمین میخ کرده تو زمان و مکان، نمیتونیم تکون بخوریم. مثل همون ناظری که به الکترون نزدیک میشه و الکترون میفهمه بلا فاصله مکان میگیره، ما هم مکان گرفتیم. حالا شما به من میگید که، حالا من به شما دارم میگم که آقا این مشاهدگر همون ناظر توه که تو رو میخ کرده. زمانی که مشاهدگر به این نتیجه برسه که خودش یک مشت تصویره و یک مشت موهوماته، مشاهدگر از بین میره. مرگ مشاهدگره. یعنی تو به این قدرتی میرسی که زمان و مکان رو در مینوردی. اون چیزی رو که مولانا داره میگه در غم ما روزها بیگاه شد. اولین قدم درک درد قدرت و توان درونیته که در چه عظمتی بودی و الان در اسارت چه موهوماتی داریم جون میکنیم و اسمشو میذاریم زندگی. درد جدایی از نیستان یعنی همین. بلوغ انسانی، وقتی که میگیم افق دید، به همه حرفای من برگردید، وقتی عزیز من افق دید تو فقط یه زن بچته، یعنی مشاهدگر میخکوبت کرده، فقط یه پوله، فقط یه هنر پیشه هست، یعنی تو میخکوبی. این حرف به دردت نمیخوره. بیا بشین بخون، یه نمیدونم تار و تنبوری هم بزن، بیا با هم دیگه یه صفایی هم بکنیم. بیشتر از این نمیتونی جلو بری. داره با صراحت بهت میگه، میگه در وهله اول باید چیزی که اتفاق میفته درد به وجود، درد جدایی تو از این عظمت برات درک شه. تا این نشه چه اتفاقی نمیفته. دو، مسئله اصلی که انسان رو در نوردیدن این زمان و مکان بسیار به عرایزم عنایت کنید، در غم ما روزها بیگاه شد، روزها با سوزها همراه شد، داره کد بهت میده، داره بهت سیمبول میده که در وهله اول شناخت درده. آخه تو این که دردی نداری، دردت فقط اینه که نمیدونم پولم کم شد، لباسم زیاد شد، لباسم این شد، نمیدونم بچم این شد، بابام اون شد، مادرم اون شد، تنز درد نمیدونی چیه. به خاطر این که درد این از دست دادن اصل وجودت رو متوجه نشی، پناه میبری به اینها و اینها رو برای خودت بزرگ میکنی و این نشانه خردسالی، نشانه نابالغی و نپخته بودن اون درونه. حتی اگه بدونی چی رو داری از دست میدی، میای به این چیزا اهمیت میدی. پس تا اگر این در وهله اول درد به وجود نیومده، در این عرفان، در این درک اتفاقی میده. دو، مسئله مراقبه است. مراقبه فوق‌العاده مهمه. سوزها نواختن، یه زمانی شما من صحبت میکردم گفتم این بوداییاره که شما میبینید، خب متاسفانه خیلی ها در جامعه ما نسنجیده اینها رو نمیدونم بت‌پرست و از این چیزا معرفی، مشرک و این چیزا معرفی میکنن، ولی اینا مال کم لطفی های ماست، حالا اگه نگیم بی سوادی های ماست. شما زمانی که مجسمه خود بودا رو میبینید اول اصلا یه لبخند رو لبشه. بهتون چی گفتم؟ گفتم این لبخند یعنی شادی و شادمانی که ما ازش صحبت میکنیم. دوم بودا رو شما چی میبینید؟ بودا همیشه در مراقب است. چشماشو ببینید. اینها اون روش های سیمبولیکیه که اینها خواستن به ما منتقل کنن. مراقبه رو توضیح میدم، بسیارم روش صحبت میکنم، فقط همینقدر بگم ذهنتون به جایی نره عزیز من که مراقبه یعنی من مثلا مولانا باید بیاد به شما یه ذکری بده شما هم هی بشینین ذکر رو بگیرین تو مراقبه باشین و دیگه زندگی رو هم ول کنین. درسته میگیم ارزشی نداره در مقابل چیز دیگه ای، اما صریحا میگیم نگهش دارید، اما در سطح نگهش دارید. میخوای فیلم ببینی، میخوای ازدواج کنی، میخوای ازدواج نکنی، میخوای پول دراری، میخوای مجله های نمیدونم جوک بخونی، همه اینا رو بکن، همه اینا میتونه شکل مراقبه داشته باشه، اما بدون اینا یک سطحه که تو وقتی که در یک عمقی فشار رود زیاد میشه به سطح پناه میاری. این شدنیه. به قول حضرت شمس میگه وقتی که در اون مسیر بزرگ درون که حرکت میکردم، این ریشه ها که عمق پیدا میکرد، به چه عظمت هایی که میرسیدم، یک جاهایی میدیدم دیگه بر نمیتابم، بر میگشتم به شاخ و برکا، به سطح میرفتم کار میکردم، میرفتم گوش میدادم. شد؟ مراقب است. حالا من یه چیزی براتون میگم، این تا اینجا این قسمت علمیشه. این داستان جزء عرفانه، این شما در بسیاری از عرفانها با زبانهای متفاوت این رو پیدا میکنید. یعنی من به شما بگم چیزی رو که من دارم براتون میگم در زبانهای مختلف عرفان سنتی ما به شکلهای متفاوت شما این رو میبینید. ببینید ما در تکیه من بیشتر به جناب صدرالمتعلهین و همینطور حکیم سبزواریه که گفته های اینها رو بیان میکنم. ما هفت جسم داریم، هفت بدن داریم. بازم میگم اینا رو ببین، من از افلوتین صحبت کردم، از سقراط صحبت کردم، از هراکلیتوس صحبت کردم، از خیلیا، فقط برای اینکه شمایی که در این داستانها هستید با خیلی چیزها آشنا بشید. همه چیز، خیلی وقتا من جوششی صحبت میکنم، خیلی وقتا کوششی صحبت میکنم، خیلی وقتا مجبوریم بکشیم به مسائل دانشی، یه وقتی باید بکشیم به مسائل جوششی که از درون میاد، مثل همین صحبتی که قبل از این داستان با هم کردیم، مراقبه و درد و اینجور رمزگشایی های این ابیات. کار ندارم، ما هفت بدن داریم. ببینید وقتی که شما به عرفا میرسید، به تمام کسانی که در مسائل معنوی حرکت میکنن، اینها میگن، خیلی هاشون میگن انسان دو بُعد داره، خیلی هاشون میگن انسان سه بُعد داره، خیلی ها میگن انسان هفت بُعد داره، بعضی ها گفتن هزار هزار یعنی میلیون، یک میلیون بُعد داره، بعضی ها هم گفتن که ببین اینا بی خوده، بی نهایت بُعد داره انسان، مثل این جهان های موازی هست که بی نهایته، انسان هم بی نهایت. شما ممکنه بگید که آقا این کدومش درسته؟ خب اینا خودشون هم گیج بودن، نه انسان دو بُعد داره، انسان سه بُعد داره، انسان هفت بُعد داره، انسان نمیدونم یه میلیون بُعد داره، کدومش درسته؟ اگر از من دارین میپرسین، من دارم صریحا به شما میگم همشون درست میگن، شما خودتون گیج نکنید، اینها همشون دارن درست میگن. شما یه زمانی میاین بسیار به عرضم عنایت کنید، اگر جاهایی میخونید یا رو در رو میشید با این حرفا بدونید گیج نشید که آقا یکی گفت سه بوده، یکی گفت ما آخرش هم نفهمیدیم آدم چند بوده، در این سطح نمون، برو عمیق. همشون درست میگن، بستگی به این داره که تو چقدر کلی و چقدر جزئی به یک موضوع نگاه میکنی، چقدر میری تو جزئیات و چقدر کلی نگاه میکنی. ببینید، شما میایید میگید انسان، یک موقع کلی نگاهش میکنی میگی یک پیکر است، انسان یک بدن است، این خیلی دید کلیه، پس انسان یه بدنه. حالا میایید انسان رو جزئی تر نگاه میکنید میگید انسان از اعضا، جوارح و ارگانهای متفاوتی تشکیل شده، پس یک انسان که یک پیکره بود کاملا درسته، از جوارح متفاوتی، ارگانهای متفاوت، این هم درسته، چون شما جزئی تر اومدین تو داستان. حالا یه زمانی شما میگید آقا انسان از بی‌نهایت ذرات تشکیل شده، اونم دارین درست میگین. بیاین از این جوارح پایین‌تر، بیاین سراغ این بافت‌ها، تیشوهای انسان، بعد بریم سلول های تشکیل دهنده اینها. چقدر سلول تو بدن ما هست. یه وقتی یه نفر میگفت، یه آقای دکتری بود، میگفتش که باور کن، تحقیقاتش روی مسائل سلولی و اینا بود، میگه اگه ما یه روزی بخوایم یه سلول بسازیم، فرض کن یه سلول مصنوعی، یه کارخونه باید بسازیم به اندازه بزرگی شهر لندن که این بتونه کار یه سلول انجام بده. حالا سلول ها چی تشکیل شدن؟ از مولکول ها. مولکول ها چی تشکیل شدن؟ از اتم ها. حالا شما بگید انسان به این دیدگاه نگاه کنید بی نهایته، به اون دیدگاه نگاه کنید یک پیکر است، پس اینها هرگز دوچار بزرگان عرفان، چه در هند، چه در چین، چه در خاورمیانه، هر جای دنیا، اینها گیج نمی زدن، مفهومی رو منتقل میکردن. شما یه زمانی میگید انسان دو بُعد داره، کاملا درسته، انسان یک بُعد فیزیکی داره، یه بُعد متافیزیکی داره، بدون که شکی نداریم که یک روحه، یک جسمه، اگر یک عارفی این حرف رو میزنه، ولی در این که انسان از دو بُعد تشکیل شده، بگیم هیچ کس شک کنه که یک بُعد درونی داره و یک بُعد بیرونی داره. حالا یک کس دیگه میاد میگه که شما از سه بُعد تشکیل شدید، جسم و روان و روح، که شما اینو بسیار در مسائل عرفانی ما میبینید. خب این هم درست داره میگه. ببینید عرفای ما میگن که همه اصل وجود انسان روحه. انسان یه لباس زمین نوردی داره به نام جسم، یعنی اون روح، یک لباس زمین نوردی داره به نام جسم. روح نمیتونه با جسم مستقیما ارتباط داشته باشه، جسم قادر به درکش نیست و یک واسطه‌ای میخواد که ما به این میگیم روان، یعنی منظورم عرفای ماست. یه جای دیگه میگه چهار تا بُعد داره، روان و ذهن رو از هم جدا میکنه، یعنی میگه که یکیش روانه، یکیش ذهنه، و شما این رو در جاهای متفاوت می. حالا یه جایی شما میایید، مثلا من چی که دارم خدمتتون میگم، فکر کنم حکیم سبزواری مهمترین موضوع رو داره مطرح میکنه، مسئله اینه که انسان، یعنی به این زبان میگن، من میخوام شما با گویش آشنا بشید، نفس ناطقه انسانی. خب نفس ناطقه انسانی، فیزیک مادیش یعنی چی؟ فیزیک مادیش یعنی این که نشئه دنیوی ملکیه، نشئه ناطقه دنیویه ملکیه، یعنی این جسم. نفسم بگید یعنی همین، نفس ناطقه دنیویه ملکیه. حالا شما میاد میگید مرحله دوم، میگه نشئه یا نفس برزخیه متوسطیه، یعنی روان ما، جایی که به روان ما برمیگرده. حالا نفس غیبیه باطنیه، یعنی روح ما. همه اینها یک کلامه، به راه دوری نرین. انسان از 7 جسم تشکیل شده. جسم اول ما دنیای فیزیکی ماست، همین جسم فیزیکی که ما داریم. این جسم فیزیکی ما چیزیه که 5 حس ما در میابتش و ما با 5 حس با این در ارتباطیم. جسم دیگه‌ای داریم ما بر اساس تعالیم قاطبه عرفا و فلاسفه‌ای که دنبال فلسفه الهی بودند. بحث دوم بحث نفس یا عالم برزخی است که ما دنیای جسم برزخیه داریم، جسم علی داریم در وهله سوم، جسم علی داریم، جسم سوم ماست، جسم ذهنی داریم، کالبد 4 ماست، جسم روحی داریم، کالبد 5 ماست، همون چیزیه که در ادیان، قاطبه ادیان بهش میگن روح، روحیه که داریم. جسم آسمانی داریم و جسم الهی. این 7 جسم رو ما با هم داریم، با زبانهای مختلف، با اسمهای مختلف، حکیم سبزواری، ملا صدرا و بسیار کسان دیگه این عوالم رو نام بردن. حالا صحبت های ملا صدران، اسمای ملا صدران، اینا رو انشالله تو جلسات بعد براتون میگم که آشنا باشین، ولی این اصل 7 عالمیه که ما داریم. قسمت اول